بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه احزاب را تقدیم می‌داریم و آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره ششم. آغاز میکنم همین آیه رو، تکرار سخن قبل نمی کنم. من نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولویت بیشتری، اختیار بیشتری به مؤمنان دارد از مؤمنان نسبت به جان خیش. عرض میکنم خدمت دوستان، آیه شریف از مهمترین آیات قرآن و از مهمترین آیات سوره مبارکه احزاب است طبعا، که به حول قوه الهی در این نوبت تقدیم می دارم. کلمه ان نبی، الف لامی که بر سر ان نبی آمده است، تعیین می کند که کدام نبی مراد است. به بیان این الف لام رو می گویند الف لام عهد، یا عهد خارجی یا عهد ذهنی. تعیین میکند که مراد از این نبی همان نبی است که یا ایها النبی در آغاز سوره مبارکه احزاب مورد خطاب خداوند قرار گرفت. طبیعی است پس مراد از این النبی یعنی وجود مبارک نبی مکرم اسلام، پیامبر اسلام رو خداوند مطرح میکند. النبی یا اولا بالمؤمنین، کلمه اولا از ماده ولی میآید، افعل است از ماده ولی، از همان ماده‌ای که برای دوستان مصادری که به کار برده می شود از این ماده آشناست، مانند ولایت، مانند ولایت، چه به فتح اول چه کسر اول تفاوتی در معنا نمی کند. ولایت و ولایت هر دو ولی ریشه اصلی آن است. در لغت عرب کلمه ولی ایل قربه به معنای نزدیکی است، نه هر قربی. هنگامی که دو شی آنچنان به هم نزدیک می شوند به حیث لا یکون بینهما شیئون، آنچنان نزدیک می شوند که حائل و فاصلی بین آن دو نیست، این رو ولی می گویند یا ولایت و ولایت. انهای این که در لغت هنگامی که نگاه می کنیم این قرب به سه شکل متصور است، لذا سه نوع ولایت دیده می شه در لغت. یا اینکه این ولی و نزدیکی به خاطر و برخاستگاه اون محبت است، یعنی به دلیل محبت است که این نزدیکی اون چنینی و تنگاتنگ دست داده است که من کیم لیلا و لیلا کیز من، هر دو یک روحی من در دو بدن. یا اینکه احیانا این به خاطر یاری رساندن و نصرت است که این دو کس دو طرف ولی به هم نزدیک شدن که نصرت و یاری رسانده شود. دو اولی رو میگیم الولایت و بالمحبه، دومی الولایت و بالنصره، سومی این ولی و قرب به دلیل این است که آن که نزدیک شده است میخواهد امور اون کسی که به او نزدیک شده است را اداره کند، تنظیم کند، سرپرستی کند، امارت کند. الولایت و بالامارت و تولی، این قسم سومی است که در لغت برای ولی و قرب لغویون می نویسند و استعمالات اون هم در کلام عرب و در قرآن مشخص است. آنچه در اینجا دیده می شود ان نبی یا اولا، با توجه به این که با وزن اولا و افعل گفته می شه بالمؤمنین، قبل و بعد و سیاق آیه همه نشان می‌دهد به قرینه دیگر آیات قرآن که مراد از این اولویتی که در اینجا مطرح می‌شود، این ولایتی که در اینجا مطرح می‌شود، بحث دوستی یا محبت و نصرت نیست، بلکه مراد اون شأن است که این النبی دارد نسبت به جان انسان‌ها تا خود انسان‌ها به خود انسان‌ها. و به بیان ساده‌تر توضیح خواهم داد، خداوند می‌فرماید که پیامبر اختیار بیشتری از انسان‌ها نسبت به خود انسان‌ها دارد. هر مقداری که انسان‌ها صاحب اختیارند در وجود خودشون، اختیار پیامبر از اونها در جانشون و وجودشون فزون‌تر است. این ماحصل کلام در آیه شریفه که باید گام به گام بریم جلو و ببینیم مضمون به کجا میرسد. سخن الهی استهزار دارید ولایت به این معنا که عرض می‌کنم اولا و به ذات در میان انسان‌ها وجود ندارد. یعنی اصل اول در شرع مقدس اسلام و در ادیان الهی الاصل و عدم و ولایت احد علی احد، هیچ کس بر هیچ کس دیگری حق تولی و سرپرستی و اختیارداری ندارد در اسلام. این قانون اول است. الا ما خرج بالدلیل، مگر اینکه دلیل و ادله کافی برای اثبات ولایت باشد. پس اصل عدم ولایت است، اما اگر بخواهد ولایتی ثابت شود حاجت به دلیل و استدلال لازم دارد. چرا عرض می کنم خدمت دوستان؟ به دلیل اینکه اولا ولایت به شکل مطلق از شؤونات حضرت پروردگار است که الله هو الولی، الله هو الولی. یه حصری در این کلام دیده میشه که ولایت صرفا از آن خداوند است. بله بعد هم میفرمایید الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی کون و وجود است، اما این ولایت رو به شکل ممتاز و ویژه در حق مؤمنان به برکت ایمانشون اعمال میکند که اون قصه دیگری است. پس در حقیقت ولایت شأن خداوند است. حضرت پروردگار دو جور ولایت اعمال می کند در حق وجود و هستی من جمله ما انسان ها. یک ولایت تکوینی است، یعنی از کوچکترین ذره رو که بشکافید در هستی و وجود، از دل الکترون رو که بشکافید تا تمام اجرام بزرگ آفرینش، عالم ماده، عالم ناسوت، عالم لاهوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، ارواح، ازله، اشباح، تمام عوالم رو که الوی و سفلی، اوج آسمانی و زمینی، عرشی و فرشیت در می نبردد، این ولایت الهی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ولایت تکوینی الهی است که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. تسلط ولایت کلیه الهی در وجود آن است که میبرد، میآورد، ایجاد میکند، اعدام میکند، هستی میدهد، هستی میستاند، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، و هو حی لا یموت. این ولایت کلیه الهی است به شکل طبیعی و تکوینی که در تمام نظام آفرینش اجرا میشه. این ولایت خداوند هیچ حد و مرزی ندارد. ولایت دوم خداوند ولایت تشریعی است، یعنی این که حضرت پروردگار حق اجرا و وضع قانون رو دارد، تعیین میکند کجا بنشینید، کجا برخیزید، دست به چه ببرید، چه نبرید، چه بخورید، چه نخورید، چه بگوییم، چه نگوییم، تحلیل، تحریم، مرزبندی کردن، خط کشیدن، کدام جان حرمت دارد، کدام جان حرمت ندارد، کدام دست ارزش دارد، کدام دست ارزش ندارد. یعنی این ولایت تشریعی که بر اساس این سرپرستی و اختیارداری خداوند است که تعیین می شود قوانین الهی، تحلیل، تحریم و همه اون چه به عنوان شریعت یا قانونگذاری و تشریع مطرح می شود، اینها شؤون ولایت تشریعی حضرت پروردگار است. پس خداوند دو ولایت دارد در وجود که اینها هیچ مرز و حدی برای ولایت الهی و اعمال اون وجود نداره، چون ذاتن از اسماء حسنا الهی و صفات الهی همان گونه که کان الله علیما حکیما، همان گونه خداوند ولی است، الله هو الولی. حالا این ذات پروردگار با این مقام شامخی که ولایت دارد به انسانها، به انسان و فرزند آدم در وجود تفویض ولایت میکند، یعنی یه شمه یه جرعه در کام انسانها از ولایت میریزد حضرت پروردگار. و من گام به گام عرض میکنم خدمت دوستان، قدم اول این ولایت رو در حوزه وجود تک تک انسانها میبینیم، یعنی خداوند به شکل تکوینی به ما انسانها ولایت و اختیار در خصوص وجود خودمون و جسم خودمون رو داده است. و این ولایت گسترده است، انسان مینشیند، برمیخیزد، میخسبد، میخورد، نمیخورد، میریزد، نمیریزد، دست محبت میدهد، نمیدهد، میزند، صدمه به خودش میزند، مجروح میکند خودش رو، اصلا فراتر از این خودکشی میکند. این ولایت انسان برخیشتر است از نوع ولایت تکوینی، یعنی به شکل طبیعی این حوزه رو خدا در اختیار انسان قرار داده است که آدمی میتواند چنین تعامل و معاملهی رو با خودش داشته باشد. این ولایت هر انسان به خودش. اما حضرت پروردگار این ولایت تکوینی انسانها رو به خودشون در این حد نمیگذارد، این رو با نوع دوم ولایت تشریعی محدود میکند. یه کادری برای این و ابعاد و اندازهی میکشد و تقسیماتی داره. یعنی بنابر قاعده تشریع خداوند اجازه نمیده که انسان اعمال ولایت رو به شکل مطلق بر وجود خودش داشته باشد. به چه معنا؟ به این معنا که انسان هر کاری را به هر تعاملی با خود نمیتواند با جسم و وجود خودش داشته باشد. با وقت، با عمر، با زندگی، با جوانی، با تمام اجزای وجودی جسم خودش، حتی چشم و زبان و گوش و قلب و کلیه و تمام اندامهای فیزیولوژی که خودش بفرمایید نمیتونه داشته باشد. این ولایت انسان محدود میشه به این که این ولایت به گونه ای باید اعمال بشه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. نباید این اعمال ولایت انسان به خودش منجر به زیان و ضرر باشد. اگر انسان بخواد تصرفی در وجود خودش بکند، در جسم خودش، کارد رو بردارد و بکشد روی این دست و صدمه‌ای بزند، اینجا منع ولایت تشریعی است. حق چنین کاری رو ندارد که انسان بخواد صدمه‌ای به خودش بزند. این اختیار رو ندارد و خداوند سبحان منع میکند این اختیار داری رو. چه رسد به این که آدمی بخواهد سرمایه گرانتر از این رو، سلامتی خودش رو، جسم رو، عافیت جان رو به مخاطره بکشد، وجود و روح خودش رو به تلاطم و به تباهی ببرد؟ چنین اختیاری ندارد بر اساس ولایت تشریعی. خداوندی رو منع میکند، محدود میکند و نمیگذارد. به همین خاطر در نوع ولایت تکوینی انسان انتحار میکند، خودکشی میکند. اما در نوع دوم کشتن نفس با کشتن غیر هیچ تفاوتی ندارد، یعنی انسان دیگری رو بکشد یا خودکشی بکند در شرع مقدس اسلام همون مقدار قاتله. در صدق عنوان قاتل بین این دو فرقی نمی کند. بر همین اساس هرچند انسان به نوع اول ولایت و تسلط بر اموال خودش دارد، الناس، حدیثی است که اینو میگن حدیث سلطنت محدثین، به این معنا که عرض می کنم الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها سلطه به مالشون دارن، اختیار مالشون رو دارن، بخواهن میبخشن، بخواهن میفروشن، بخواهن میخرن، هر گونه خواستن تصرف میکنن و هیچ منعی هم ندارن. این آزادی رو در اعمال نظر به مالشون دارن، اما ولایت تشریعی این رو محدود میکند، مانند همون ولایت بر جسم. میگه این گونه نیست که اگر شما بله حق مالکیت دارید، از ارکان قواعد ادیان الهی قانون مالکیت خصوصی است، تمام ادیان معتقد به این بودند، من جمله انسان، شما مالک این مال خودتون هستید، اما تصرف و سلطه شما در مالتون محدوده به یه چهارچوبی، چون از یه سو هر چند این مال و مالکیت خصوصی است و از آن شماست، اما نقش این در نظام کلی جامعه دیده شده از پازلی است که شما یه جزء از این پازل حرکت و جریان اقتصادی جامعه هستید، نه اینکه شما مالکیت خصوصیتون به گونه ای باشد که جزیره ای باشد. خیر، به شکل پازل است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، قیام جامعه و چرخش درست اقتصادی است که نباید آسیبی در اون باشد، ولو مال مال خصوصی حضرت عالی است. به همین خاطر نمیتونید هر گونه که دلتون خواست با مالتون عمل کنید. از جهت تشریعی محدود میشه مصارف مال. نمیتوانند، اون گذشته میگفتن که فلان کس گفت مال خودم میخوام کبریت بزنم به مالم بسوزانم، مال خودم میگفت میخوام چیکار کنم اینها رو تخمر کنم بکوبم به دیوار. اگر کسی چنین حرفی رو بزند تو ذهنش عیب نداره، اما اگر اقدام خواست بکنه، اولین کسی که مقابلش رو میگیرد قانون شرع است، مچش رو میگیرن، میگن این انسان سفیه و مال دست سفیه ندید. زم معمین می کنند در فقه. اداره سرپرستی کس تعیین می کند که مال این رو اون بده بستان کند. میگن این کفایت اقتصادی و صلاحیت اقتصادی ندارد. ببینید اولین مصداق ولایت و تجویز ولایت، ولایت انسان بر نفس و مال خود. اما با این چارچوبی که عرض کردم خدمت دوستان که گفته شد. قسم دوم جایی که ولایت رو به دلیل خارج میبینیم از اون اصل عدم ولایت، ولایت پدر بر فرزند است. ولایت پدر بر فرزند. تا زمانی که این فرزند در دوران صغر و کودکی است، اگر احیانا یا کسی آمد و دوستی قریبی آشنایی و یه مال انبوهی رو کم یا زیاد به اسم این فرزند کرد و به این بخشید، اداره این مال به دست کیست؟ ولایت اقتصادی پدر بر فرزند از مسلمات است. این پدر است که مال این فرزند رو حق دارد بنابر صرف و غبطه جابجا کند، بفروشد، بخرد و اعمال ولایت کند. این کدوم ولایته؟ ولایت به معنای سرپرستی و به معنای اداره کردن امر رو میتواند چنین بکند. در تصمیمات این که برود بیاید، کجا بنشیند، برخیزد، پدر اعمال ولایت میکند، مشروع معقول. این حق رو خداوند به پدر داده است که اعمال ولایت کند. بالاخره ولی یه دانش آموز است به تعبیر ما، اعمال ولایت میکند و کار خودش رو انجام میده. اما تمام اون چه گفتیم در محدوده ولایت پدر تا زمانی است که این فرزند به رشد و به بلوغ میرسد. هنگامی که به رشد و بلوغ اقتصادی و شخصیتی رسید، اون تعریفی که برای بلوغ در شرع مقدس داریم، اون رشد، اون رسیدن، انعانستم منهم رشدا، وقتی اون رشد دیده شد، این ولایتی که توضیح دادیم از آن پدر است، به طور کلی از جهت حقوقی ساقط میشود. یعنی دیگه پدر هیچ اعمال ولایتی ندارد. اگر مال این فرزند رو برد و تصرفی کرد، میتونه ای بره دادخواست بده، شکایت کنه به دادگاه علیه پدر و بگوید مال من رو پدر بدون اذن من جابجا کرده است. میتونه این کار رو بکنه. البته از جهت حقوقی این چنین است، اما از جهت اخلاقی توصیه میشود و تذکر داده میشود که بگذارید پدران احساس کنند که این ولایتی که بر شما دارند، هرچند از جهت حقوقی ندارند، اما احساس کنند این ولایت باقی است. یعنی از جهت اخلاقی این حس رو به پدر بدید که اگر به شما گفت بابا این مال رو نخر پسرم، بابا این سفر رو نرو، شما جوری عمل کنید که دل این پدر رو نیازارید و احساس کند که اون جایگاه ولی رو به شما دارد. ولو شما شخصیتی هستید، فرزانه‌ای هستید، عالمی هستید، متمولی هستید، رجلی هستید، اما در قبال این پدر احساس کند پدر که این ولایت باقی است. اینجا از اون مواردی است که فرشتگان الهی به سرور و ابتهاج میان وقتی چنین رابطه‌ای رو می‌بینند بین والدین و فرزندان. و عجب قصه‌ها دارد که دیگه وقتی در اون حکمت‌های آسمانی دو سال قبل خدمت دوستان همینجا اشاره می کردیم در وبالوالدین احسانا، قصه قریبی رو اونجا خدمت دوستان گفتیم و مباحث موجود است. یه مورد از این ولایت هست که باقی می ماند بعد از سن صغر و ولایت پدر باقی می ماند و اون در مورد دوشیزه در امر ازدواج است. یعنی با کره این که دوشیزه این که می خواد ازدواج کند، این همان است که شما از آن تعبیر به چه می کنید؟ اذن پدر یا اذن ابی ها میگید. میگید در امر ازدواج دوشیزه پدر ولایت داره که امضا کند این رو. البته مسلم این مشارکتی است، یعنی نه اینکه پدر بگوید ازدواج کن پس اون ازدواج کند، نه، این با رأی، با انتخاب خود فرزند پدر امضا میکند این انتخاب را. این میشه به اذن ابی ها. این فتوا و نظر مشهور فقیهان منتسب به سخنان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه علیهم السلام و جمهوری است، یعنی مشهور فقها از دیرباز نظر فقهیشون بر اساس مستندات روایی همین بوده است و درست. اما این استثناء ولایت پدر یه ویژگی دارد و اون این است که نباید این به عنوان ابزار فشاری برای پدر باشد و پدر سوء استفاده از این اختیار خودش بکند که اگر به اینجا کشید ولایت ساقط میشه. اگر به جایی رسید که احساس شد که این پدر داره از ولایت خودش برای منافعش نسبت به دخترش داره استفاده میکنه و به نوعی سوء اعمال ولایت میکند. به طور کلی هر جا ولی برای مولا علیهش ولایتش رو درست اعمال نکند و نابجا اعمال کند، ولایت بدون تأثیر است. این جای خودش رو دارد. این فرزند شکوایی خودش رو برای قانون میبرد، شرعاً و قانوناً از چارچوب ولایت پدر در این مسئله خارج میشه. گونم راهکار قانونی و شرعیش دیده شده است. این دو. سومین موردی که میبینیم، میرسیم به آیه شریفه که جان مطلب اینجاست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خداوند سبحان بازگو میکند که این پیامبر دارای مقام ولایت است. این پیامبر نه ولی است، بلکه اولا بالمؤمنین است. یعنی میزان اعمال ولایتی که الان گفتیم انسان ها به وجود خودشون دارن محدود شد به قاعده لا ضرر، یعنی نمیتونن به نفس خودشون زیان و ضرر برسانند. اما این پیامبر ولایت بیشتری بر انسان ها دارد تا خود انسان ها. یعنی به مقتضای آیه شریف و ادله ما، اگر در یه فضایی حتی قرار گرفت انسان مسلمان که عملی رو پیامبر به او گفت که موجب زیان و ضرر وجود او بود، خودش شخصا نمیتوند این تصمیم رو بگیرد. اما اگر پیامبر دستور دهد که مقابل این تیر بایست، اینجا جاییست که گر تیغ بارد در کوی آن ما گردن نهادیم الحکم لله. اینجا جاییست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اختیار پیامبر به جان من از خود من، به مال من از خود من، بنابر نص صریح آیه 6 سوره مبارکه احزاب فزون تر است. هیچ تردیدی هم در این معنا وجود نداره برای هیچ صاحب نظری، هیچ قرآن تجوهی شیعی و سنی هم ندارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. من همین مقدار عرض می کنم، در تبیین این به ادامهش رو توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. الان اشاره کردم خدمت بزرگواران که از اسماء و صفات و حسنا الهی مقام ولی است. الله هو الولی. ما با ذات خداوند عزیزان مواجه نیستیم. ما میدانیم که حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. بذارید کنار، ما با ذات حضرت اله هیچ دخل و نسبتی نداریم. ما اون چه با او مواجهیم لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء و صفات الهیست که ما با آن مواجه میشیم و اون شناخت داریم. و خداوند این صفاتش رو مظهریت در وجود برای اون قرار داده است. نبی مکرم مظهر اتم صفت الله هو الولی و ولایت الهی است. یعنی ما ولایت خدا را در وجود پیامبر می‌بینیم که پیامبر انعکاس ولایت الهی می‌دهد و اعمال ولایت می‌کند. حالا شمه از اون ولایت تکوینی و گوشه‌ای از اون ولایت تشریعی رو خداوند به این پیامبر میداد. انبیاء دیگه در حد خودشون به این پیامبر به دلیل گستره وسیع مأموریت و رسالت و کارشون نسبت به دیگر پیامبران الهی پد. والله عیسی هم ولایت دارد که از گل پرنده بسازد، در آن بدمد، اونگاه روح پیدا کند، حرکت کند. این ولایت تکوینی عیسی است. عیسی میتواند احی الموتا به اذن ربی. من عیسی، نه خدا، من عیسی مرده را زنده می کنم اما به اذن الله. این اعمال ولایت تکوینی عیسی است که مرده زنده می کند، مانند خدا که یحیی و یمیت. این ولایت رو خدا داده است، حد اعلای اون رو به پیامبر داده است، چون خاتم النبیین است. انشاءالله در همین سوره مبارکه خواهیم خواند که ما کان محمدون اللهم ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. انشاءالله خدمتون میخونیم به این آیات زیبای دلنشین میرسیم. الخاتم و من ختم المراتب به اصله. اون حلقه پایانی و جام پایانی سرمست کننده ترین باده ایست که خداوند در مجموعه خلقت و اصل نبوت به گردش در آورده است. این طبیعی است دیگه که اون مقام شامخ نبی مکرم است. پیامبر مظهر یا ولی و خب الولی است، لذا ولایت رو در سیمای اون میبینید. لذا در قرآن نگاه میکنید، محبت خداوند محبت پیامبر یکیست. بغض به پیامبر بغض به خداست. اطاعت پیامبر اطاعت خداست. معصیت پیامبر معصیت خدا. و من یعص الله و رسوله. معصیت پیامبر کند معصیت خدا. در همین آیات باز میرسیم خدمت دوستان. من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که رسول رو اطاعت کند قطعا خدا رو اطاعت کند. فقط اطاع الله بی چون و چرا خدا را اطاعت کرده است. یعنی میبینیم کاملا آیات قرآن شفاف و روشن این بحث رو مطرح میکند در مورد وجود نازنین پیامبر و محدوده ولایت او متصل به ولایت هوالولی و حضرت پروردگار. اینجا یه جمله داره عرض کنم و بعد ادامه رو بگم و اون اینه که لازمه چنین ولایتی فکر میکنید عزیزان عقلا چیست؟ یعنی اگر خداوند به یه شخصی چنین اختیار رو میدهد این گونه متصل می کند اون رو به مصدر صفت ولایت خودش و اون می تواند اختیار بیشتری بر نفوس و جان انسانها داشته باشد و نمیگم در چه حوزه این ولایت هست، میگیم حذف المتعلقه یفید العموم. نمیگه این اولویت پیامبر تو امر دینه یا تو امر دنیاست، نه، وقتی نفرمود کجا یعنی همه جا. لازمه این گستره عظیم و عرض عریض ولایت میدانید چیست؟ آیا میشه خداوند این اختیار رو به کسی بدهد که احتمال خطا در اعمال ولایت او وجود دارد؟ کدام عقل سلیمی میپذیرد؟ این از اون جاهاییست که باید به قاعده منطقی ان و برهان ان از انتها به اول آمد و مهندسی معکوس کرد. گفت وقتی این ولایت رو میبینیم لازمه این ولایت اثبات مقام عصمت برای صاحب این ولایت است. اگر این پیامبر ان نبی اولا بالمؤمنین است باید مسئولیت از تصرفاتش باشه. ولا این ولایت رو خدا به یه انسانی که جاهز الخطا باشد، البته محتمل الخطا باشد چون مخالفیم با این کلمه جاهز الخطا، محتمل الخطا باشد، خداوند این ولایت رو نمیدهد. این پس لازمش عصمت این عرض عریض و این پهنایی که داره خداوند سبحان نسبت به نبی مکرم مطرح میکنه در نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا خاطر دوستان عزیز هست دیگه، این از مسلمات تاریخ و به بیانی دیشب عرض می کردم صبحی خدمت دوستان در بحث تحریف، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون در قبا عرض می کردیم در مسجد قبا خدمت دوستان. ما یه بحثی داریم به نام تواتر. تواتر از ویژگی‌های حدیثه در علم الحدیث، علم الدرایه، به سخنی که امکان کذب اون به هیچ وجه من الوجوه نمی رود. هزار نفر از در میان همه میگن از اول وارسته ترافیک بود. من شک نمی کنم که واقعا ترافیک بوده است. هزار نفر پشت سر هم میگن بدون تخلف. اینو میگن خبر متواتر که امکان دروغ گفتن هزار نفر با هم نیست. بزرگان محدثین میگن اگر ما یه خبر متواتر در اسلام داشته باشیم اونم این سخن است که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا فقال من کنت مولا فهذا علی مولا. خدا را رحمت کند، ابن نداره صلواتم بفرسته. اللهم صل على محمد. خدای رحمت کند علامه جلیل القدر شیخ عبدالحسین امینی را که واقعا من داخل پرانتز از میگم مبهوت میمونم به عنوان یک کسی که کارش اینه، بالاخره عمری رو جوانی رو در این جهت صرف کرده است. بالاخره من نگاه میکنم یه پژوهشی رو، یه کار تحقیقی رو به نمیدانم 5 تا 10 تا دانشجو غیره میسپاریم، بعد اینها چه زمانی رو صرف میکنن، خروجی کار اونها رو من میبینم، میبینم یه سال داره کار میکنه روی این پایان نامه، بعد چی در میاد خروجیش؟ اگر این خلاصه کنی 10 صفحه میشه. چه کرده است این شیخ بزرگوار با این مجلدات القدیر، با دیدن عمده کتابخانه های جهان اسلام 40 سال خروجی این کار رو برای اثبات تواتر حدیث قدیر که تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم هیچ ردیه‌ای بر کتاب القدیر امینی نوشته نشده است. و اگر در کشور عربستان سعودی همین کتاب را از شما بگیرن مجازاتتون اعدام است. این چه تلاشی، چه کوششی، چه نیرویی، حیفم میاد نگم، اینه که وقتی که باز میکنید جلد اول رو میبینید پشت جلد نوشته است یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ای عزیز ملک ولایت، ای عزیز مصر وجود، ای علی، آنچه امینی آورده است یه سرمایه ناچیز است. به بزرگی و کرامت خودت بر او تصدقی کن و از او بپذیر. یعنی در این حال چنین نگاهی رو این بزرگ مرد دارد. خب مجموعه مجلدات القدیم همین رو ثابت می کند. بحث من کنت مولا که پیامبر اون روز قدیر هنگامی که سخن گفتند خطاب به جمعیت گفتن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی پیامبر به چی استناد کردن؟ به آیه ششم سوره مبارکه احزاب. آیا به نص قرآن من اولویت و ولایت بیشتری بر شما دارم یا ندارم؟ جماعت گفتن بلا یا رسول الله. آری ای پیامبر. پیامبر فرمودن اگر این چنین است من کنت مولا فهذا علیان مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. باز پیامبر استناد به چه کردن تو این قسمت دوم سخنشون؟ به 54 مائده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. به راستی فقط این انما اداه حصر، فقط ولی شما خداست، رسول اوست و اون کسانی که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة که بروی گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم که دار. نبی مکرم آن روزی که خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق، محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دستش کمر آن فتاست احمد مرسل شه ملک بقاست، قافل سالار همه انبیا محرم اسرار و حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم بود و یو خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود والی امکان خداوند جود، پرده در خلوت ذات خدا شاهد اون صدره بی منتها، یافت شقایق ز کلامش کمی عطر که شد مشتریش عالمی، ماه فسونگر به نگاهش زبیم چاک گریبان زد و شد بردونیم، قبله یا شام بود روی او حبل متین است سر موی او، باز ببین بر سر دست رسول کیست که با مانده به درکش، قول میر عرب پور ابو طالب است، او اسدالله به حق غالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک که سوار همه صحنه ها مظهر تقوا و ادب مرتضا، همچون مسیحا است در او قائله نیست میان به یه حق فاصله، عده نامش به خدایی برند همچون خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گرچه خدا خانیش یاز خدا هم تو جدا دانیش. این خاطره عظیم تا اونجا که دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها گشود، جوشش این میز بلای علیست، راوی این قصه خدای علیست، این دل انصاری شوریده حال در گرو عشق علی هست و آل. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم بلا یا رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا. آیه شش احزاب رو و آیه 54 مائده رو پیامبر کنار هم قرار دادم، از اون متولد شد این سخن پیامبر در صبح قدیر، ظهر قدیر، و با اون جریان تاریخی که در ذهن دوستان عزیز هست و تاریخ اسلام منعکس می کند. خب پس این استثناء ولایت پیامبر و اون چه در 54 مائده میبینیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این حقیست که خداوند به پیامبر داده است و لازمه این ولایت همان گونه که عرض کردم اسمت رسول خداست، و نمی شود این رو در این حد پذیرفت که اولا بالمؤمنین، نه ولی مؤمنین باشد بلکه اولا بالمؤمنین باشد. یعنی به بیان ساده تر اگر بگم، اگر ما جان داریم و تصرف می کند جان ما، پیامبر میشه طبق این آیه چی؟ جان ما. و به بیان دیگر بگویید می شود جانان ما. میشه این رو گفت طبق این آیه شریفه پیامبر جان جانان است و جانان ماست، نه اینکه جان ما. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب این آیه زمین سازی میکند برای اینکه در ادامه این سوره بحث اصفه بودن پیامبر رو میخواد خدا بگه، بحث تطهیر رو میخواد خداوند سبحان مطرح کند. آیه 36 میرسیم، ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا بعيدا. هیچ مؤمنی بعد از اینکه خدا و رسول حکمی رو صادر میکنن حق نداره در قبال این حکم اظهار نظر کنه و بگه نه من جور دیگه میخوام این کار رو انجام بدم و میپسندم. اگر قانون خدا و حکم خدا رو میپذیرد این است. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنات. میرسیم انشاءالله به جاش که این اذا قضى الله، این چه قضایی است، این چه حکمی است، این چه مخالفتی است، انشاءالله در جای خودش گفته خواهد شد. پس تا اینجا خداوند این آیه رو میفهمد و مقدمه سازی میکند برای آیات مهمی که در این سوره میاد که به فضل الهی انشاءالله خواهیم گفت. و شاید علت انتخاب این سوره هم مطالبی است که میشه گفت خلاصش تو این آیه است. به دنبال اون و ازواجه امهاته. خوب دقت کنید عزیزان، و ازواجه و ازواج پیامبر امهاتهم، مادران امتن، مادران مؤمنین هن. چون فرمودود النبی اولا بالمؤمنین، ضمیر هم به مؤمنین برمیگردن و همسران پیامبر مادران مؤمنین هن. اینجا یه بحثی داریم ما در خصوص نبی مکرم اسلام، لفظی وجود دارد که این محتوای عمیقی دارد و اون این است که نسبت به وجود پیامبر در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل خانوادگی، عبادات، یه احکامی و دستوراتی وجود دارد که به اینها گفته می شود خصائص نبی، یعنی ویژگی های پیامبر. خدمت دوستان در جلسه اول گفتیم اصل این است که تمام تکالیف مشترک بین امت و بین پیامبر است. اما یه استثناءاتی داریم که به اینها ویژگی ها و خصائص النبی میگن. من کان له القرم فعلیه القرم، هر که بامش بیش برفش بیشتر. مثلا تصور بفهمید در حوزه عبادات، خب بالاخره هرچند میدانیم توصیه ها فراوان و بالاسحار هم یستغفرون و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اون بیداری شب و درک سحر و گاهی این ابیات رو خدمت دوستان خوندیم، چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ذکارش گله گشاید فلک به کینش کمر نبندد. این درک سحر عجیب است، قصه سحر و فیوزات الهیه سحر عجیب جان پرور است عزیزان، و چه توضیح های فراوانی داریم درست، اما هیچ ضرورت وجوبی ندارد بر مسلمانان. این یه فیضی است که انسان مسلمان میتونه ببره زندگی خودش رو هماهنگ کنه که از اون لحظات عالی فوق‌العاده حساس و خلوت جانانه بی بهره نباشه در زندگیش. اما برای شخص نبی مکرم اسلام قطعا تهجد و بیداری سحر مانند نماز صبح واجب است که اگر ترک کند عقوبت شرعی دارد. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر این بیداری شب نافله برای تو، فزونتر برای تو. یا ایها المزمل قم اللیل، دستور اکیده الا قلیلا، نصفه و ادامه آیه مبارکه. پس در حوزه عبادات یه چیزهایی است که برای پیامبر واجب است و برای امت واجب نیست. تکلیف میشه برای پیامبر، پیامبر باید بیشتر اینجا تلاش کند، بیشتر جان خودش رو پرورده کند. در حوزه مسائل اقتصادی ویژگی هایی از آن پیامبر است و دیگران ندارن. یسالونک عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول. سوال میکنن از انفال، بگو انفال مال کیست؟ مال خدا و رسول است. انفال یعنی چی؟ بطون الاودیه، رؤوس الجبال، جنگل ها، بیشه ها، دره ها، کوه ها، منابع طبیعی. بگو اینها از آن خداست و از آن پیامبر. اختیار اون از آن خداست و از آن پیامبر، هیچ کی اختیار به اینها ندارد. این از ویژگی های پیامبر است. در حوزه مسائل اقتصادی، کسی جان میدهد در کشور اسلامی، مسلمانی میمیرد، وارثی ندارد، طبق نص صریح اسلام پیامبر فرمودن اگر کسی مرد بلا وارث، انا وارثو، من وارث اون هستم. کمون که این شأن رو ما برای امام قائلی، مقام امامت این شأن رو دارد. اینها اختصاصات اقتصادی پیامبره. مجموعه اینهایی که میگن 52 حکمه که به اینها میگن خصائص. بزرگانی مانند مفید کتاب نوشتن در مورد خصائص نبی، اینها رو ثابت کردن، گفتن ادله اینها رو. حدود 14-15 تا از اینها در مورد زندگی خصوصی پیامبر است، من جمله بحث تعدد همسران پیامبر که انشاءالله تا آیه 50 این سوره که برسیم فلسفه اون، ضرورتش رو، حرف و حدیث اون رو، شبهات اون رو به فضل خداوند خدمت دوستان بازگو میکنیم و مطرح میکنیم انشاءالله. اصلا چرایی این امر رو بازگو میکنیم خدمت دوستان عزیز. یکی از این ویژگی ها و خصائص نبی در حوزه زندگی خصوصی پیامبر این جمله است: و ازواجه و امهاتهم، و همسران پیامبر مادران امتن. یعنی چه؟ یعنی اینا ام المؤمنین هست. آیا ام المؤمنین میشه کسی هم همسر پیامبر باشد هم مادر امت باشد؟ مگر آغاز این سوره نخوندیم که خود ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم؟ عزیزانی که بحث دیشب رو پیگیری میکردن که خدمتتون خوندیم، بازگو کردیم، نمیشه که کسی هم همسر شما باشد هم مادر شما باشد؟ نمیشه کسی همسر کسی باشد و بعد این اعتبار رو خداوند براش مطرح کند؟ دو شخصیتی که نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه مصداقش این بود که دیشب عرض میکردیم. چه پیامی است تو این؟ چه نکته‌ای داره حضرت پروردگار مطرح میکنند و چه معرکه بازاری گاه بعضی ها در این پیام الهی داشتن که الان توضیح میدم به مقتضای وقت خدمت دوستان عزیز. سوال: آیا همسران پیامبر مادران امتند؟ یعنی چه؟ یعنی واقعا مادر امتند؟ یعنی همسران پیامبر محرمن به امت؟ مردم میتوانن موی سر و بدن اونها رو ببینند؟ خیر، هیچ کس چنین نظری را نداده است. آیا همسران پیامبر مادران امتند؟ یعنی اینها ارث میبرند از امت مانند مادر، یا امت از اینها ارث میبره مانند مادر؟ خیر، کسی چنین ادعای فقهی و حکمی نکرده است. آیا اگر اینا همسران مادران امتن، پس اگر همسر پیامبر مادر ماست، ما دختر همسر پیامبر را نمیتوانیم به همسری در بیاوریم چون خواهر ماست؟ پس چطور میتواند علی ابن ابی طالب فاطمه صدیقه را به همسری در آورد و پیامبر عقدش را بخونه اگر خدیجه مادر علی است و مادر امت است؟ چنین چیزی وجود نداره که. پس این معنا نیست که هیچ کدام از احکام مادری اینجا وجود ندارد. پس چه چیزی اینجا وجود دارد؟ یه نکته است که فقط در اینجا گفته میشه: و از واجه و امهاتکم، که از همون اختصاصات پیامبر است. یعنی این که عزیزان برگردید برید جلو با آیه 53 سوره مبارکه برسیم که ببینیم اونجا خداوند سبحان میفرماید که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، حق ندارید مردم امت پیامبر را اذیت کنید. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، ولا، یکی از اذیت ها اینه، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده، و نمی توانید همسران پیامبر را بعد از پیامبر به ازدواج درآورید. این مادر بودن است. همان گونه که حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر حرامند، بر شما حرامند. یعنی چی؟ یعنی ازدواج با مادر. همسران پیامبر به منزله مادران شما در مسئله ازدواجند، ولی نه اینکه اینا مادر شما باشند و احکام مادری داشته باشند. چنین چیزی وجود ندارد، کسی ادعای آن نمی کند. این یه حکم خاص رسول خداست که همسران پیامبر بعد از پیامبر به ازدواج کسی نیارن. الان آیه 53 رو خدمتتون خوندم: ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده. حالا حکمت این کار چه بوده است عزیزان؟ هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. اگر همسر پیامبر فردا در خانه کسی وارد شد و به همسری دیگری در آمد، بعد می دانید چه قصه ها و حکایت ها و داستان ها دارد؟ اگر بیوه پیامبر در خانه کسی بود، چه رانت ها می طلبد؟ می دانید چه حدیث ها در میاد که دیشب همسر پیامبر به من این جمله رو گفتند که رسول خدا به او چنین گفته است و محمد من دارم الان برای شما این سخن رو بازگو می کنم؟ چه قصه ها، چه حکایاتی به دنبال آن می آید؟ و چه آسیب های کلی رو که گوشاهایی از اون گرفت و حال این که این حکم صادر شد. شما کسی رو که بالاخره سیاه تن شما مسبب اصلی اون همین شخصیتی که میدانید با چه عنوان میشناسند و معرفی میکنن حتی همین الان ایشان رو، معاویه رو، خال المؤمنین، یعنی دایی جان مؤمنین، پدر یزید رو خال المؤمنین میگن، دایی مؤمنین. چرا دایی مؤمنین است؟ این چه دخلی دارد؟ یکی از همسران پیامبر ام حبیبه است. کسی دختر ابو سفیان رو گرفت، یه نومسلمانی برد به حبشه، اونجا دلش به یه چشم زیبا شهلایی رفت و این زن رو اونجا که مطلقه بود، سنش هم بالا بود، رها کرد، براش جاذبه نداشت، رها کرد. قوقایی شد در مکه و ابو سفیان تب این از مسلمانان، این عمل کرده مسلمانان است که این گونه با ناموس دیگران عمل میکنند. پیامبر فرستاده ویژه فرستادن در حبشه، ام حبیبه رو برای خودشون خواستگاری کردند. تمام نقشه ابو سفیان نقشه برار شد، با تمام عزت و شکوه وارد مدینه شد بر پیامبر ام حبیبه و تمام توطئه رو خونسا کردن رسول خدا. خب دختر ابو سفیان همسر پیامبره، بعد از این نکته گفتن پس از این طرف هم که ام حبیبه ام المؤمنین است، پس معاویه می شود چی؟ دایی جان مؤمنین و میشه خال المؤمنین. و از واجه اماتکم، هیچ مادری در کار نیست الا حرمت نکاح. حکم نبوده از اون خال المؤمنین ساختن تا الان هزار و اندی سال. اگر می بود چه می شد؟ اگر این امتیاز داده می شد که همسر پیامبر به ازدواج کسی در بیاد، چه مسائلی در تاریخ اسلام پیش می آمد؟ نبود اولین قائله ای که کمر علی ابن ابی طالب رو زیر بار فشار شکستن برد در این 4 سال و 9 ماه خلافتش، اولین قائله ای که پیش آمد، طلحه زبیر ام المؤمنین رو علم می بر فراز جمل و شطور می نشانند و واقعه جمل رو ایجاد می کنند. هنوز ام المؤمنین به اون معنای واقعی نیست، بلکه فقط حرمت ازدواج شد استفاده های تاریخی. اگر می شد چه می شد؟ بعد چگونه عمل می شد؟ این یه بعد قضیه از اون طرف. خب حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، باید کامل بگم این رو در این فرصت کوتاهی که داریم در اختیار خدمت دوستان عزیز. بله، صدها نکته اینجا وجود دارد و این اختصاص پیامبر است. بذارید این رو الان، این جمله رو بگم، لطیف است و زیباست. یه بانوی است در کربلا که نام او ماندگار شد، البته همه اینها ماندگار بودن، اما به یه ویژگی خاص. و اون کسی از همسران سید و شهدا بود که حضرت وقتی اسم اون رو می بردن می گفتن به خدا قسم من خانه ای رو دوست دارم که تکون و به سکینت و ربابو. خیلی زیبا و لطیف عاشقانه می گفت سید و شهدا. اول اسم سکینه رو می گفتن که حرمت رو رعایت کنن، بعد همسرشون رو، اول دختر رو، بعد من خانه ای رو دوست دارم که در اون خانه رباب زندگی می کنند همسرشون. این بانو بانویی است که در نهایت جمال، خاندان عظیم و شأن، تمول، بعد از سید الشهدا تمام شیوخ و بزرگان به خواستگاری اون اومدن. یه جمله پاسخ میداد: ما کنت اتخذ همن بعد رسول الله. من نمیتوانم هیچ خیش قومی رو بعد از پیامبر به عنوان خیش قوم شوهر قبول کنم. یعنی من چه کسی را با حسین ابن علی قیاس کنم که در کنار او سر بر یک بستر بسپارم؟ یک سال بیشتر بعد از عاشورا عمر نکرد، در عنفوان جوانی جان داد و نتونست تحمل کنه این غم رو. ممکنه تو ذهنتون بیاد خب این که همسران پیامبر بعد از پیامبر حق ازدواج ندارن به این اختصاص، خب این ظلم به همسران پیامبر نیست؟ پاسخش رو همینی که عرض کردم خدمت دوستان: یک، همسران پیامبر با آگاهی از این مسئله همسر پیامبر می شدن، نه با ناآگاهی از این حکم. دوم، اجباری در همسری پیامبر نداشتند، بلکه تمام افتخارشون آن بود که ساعتی رو با رسول خدا باشند که لیلة القدر خیر من الف شهر. و اینها می دونستن دیگه بعد از این نمی تونن مقایسه کنن کسی رو، و کار به اونجا می کشد که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. بیایید ابعاد کوچکتر، ابعاد کوچکتر. بعد از سید و شهدا و مثالی که از کردم، خیلی بزرگان در جامعه ما خودشون بالاخره فوت میکنن، همسرانشون میبانن. کجا میشنوید اینها؟ کسی دیگه ای رو جای اون بزرگ خودشون بتوانن بنشانن و به او شوهر خطاب کنن و دست در بر او ببرند. کجا میتونن این کار رو بکنن؟ میگن چه کسی رو با چه کسی مقایسه کنیم؟ تا چه رسد به اونجا که مقام مقام شامخه رسول خداست، که البته آیات بعدی میرسیم و خدمت دوستان گفته میشه. پس این مشخص علت و حکم و چرایی اون و خصوصیات اون. یه سوال اینجا ادامه کار میمونه، و از واجه امهاتکم، حکم هم در بحث حرمت نکاح هست. آیا این کلمه ایجاد احترام نمیکنه؟ این ام المؤمنین گفتن به زنان پیامبر چرا؟ مسلم ایجاد احترام میکنن، اما ایجاد احترامی که باز چند آیه جلوتر خواهیم رفت و در همین نوبت خدمت دوستان عزیز خواهیم خواند. تو همین سوره یا نساء النبی، لستن که احد من النساء ان تقیتن. زنان پیامبر، شما مانند دیگران نیستید، امتیازاتی دارید، اما اگر تقوا داشته باشید، اگر بر مدار تقوا حرکت کنید، بدونید اما و من اگر هر کدام از شما خطایی و فاحشه و زشتی مبینی رو به عمل آورد، بعد عقوبت او دوچندان می شود. هر که با مش پیش برپش بیشتر اینجا وجود داره. بله، اون احترام با چارچوب و موازین خودش مسلم به جای خود باقی است. درست. و از واجه و امهاتهم. سوم، یک، النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم. دو، و از واجه و امهاتهم. سه، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض انتی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. خیلی فرصت خوبی است که لابلای این سخن خداوند یه حکمی رو هم الان بازگو کنه، که حالا یه حکمی در اون پیامبر گفته شد، یه حکم عام هم گفته بشه. به سرعت عرض میکنم خدمت دوستان، ارث، قانون ارث که از مترقی ترین قوانین بشری است که خداوند فرض کرده است و ادیان الهی ارائه کردند و در جامعه بشری هم متداول شد، یعنی عالی ترین شکل توزیع ثروت و تقسیم ثروت. گفت چه خوش گفته است فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی. بالاخره این توزیع، این ثروت از اون اوج بیاد رو قاعده تقسیم بشه، یه امر طبیعی اجتماعی انسانی این چنینی. اما ملاک تقسیم ارث در جاهلیت عرب چیز دیگری بود. در جاهلیت عرب ارث رو بر اساس این تقسیم میکردن، الارسل من اخذ بالرمح، هر کی شمشیر میزنه ارث میبره تو قبیله، و الا کسی که شمشیر به دست نمیگیرد ارث نمیبره. این معیار ارث جاهلیت عرب بود. پیامبر مکرم اسلام از مکه هجرت کردن به مدینه، گروهی هجرت کردن، گروهی هجرت نکردن. مهاجرین اومدن وارد مدینه شدن، اصحاب صفه‌ای که میشناسید وارد میشید، اون سکو رو میبینید پیش روی روضه نبوی. این همون بلندی است که سلمان‌ها، ابیذرها، مقدادها مینشستن با یه طبق خرما زندگی میکردن اون سالهای اول اومدن به مدینه و چیزی نداشتن. و با این وضعیت اصحاب صفه به اینها میگفتند. خب حالا الان بناس که قانون جایگاه خودش رو پیدا کنند، با وضعیت اجتماعی هجرت و عدم هجرت که پیش آمد، پیامبر فرمودن ارث بر اساس قاعده هجرت است. اگر کسی هجرت کرده است میراث میبرد، اگر هجرت نکرده است و در مکه با مشرکان مانده است میراث نمیبرد. یعنی ارث رو بر اساس هجرت قرار دادن پیامبر تا سال پنجم هجری که این آیه داره نازل میشه. و دستور این شد اول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. دیگه ارث رو بر اساس رحم قرار بدید، بر اساس اول الارحام، که اینا اولویت بیشتری دارن از مؤمن و مهاجر و عنوان مهاجر در تقسیم ارث. ارث رو بر اساس رحم. در نکته زیبا این عزیزان، ببینید شما در صله رحم میگید رحم ما. اینجا اول الارحام، کلمه ارحام جمع رحم، رحم زهدان، زهدان باروان. به تمام کسانی که منتهی به یک زهدان میشن ارحام گفته میشه، یعنی تمام کسانی که نسبت دارن، نه سببیت، نسبیت دارن، تمام اینها که به این مادر بزرگ، به این مادر منتهی میشن، میشن ارحام. بر این خاطر صله ارحام شامل این کسان میشه، یعنی صله ارحام شامل برادر زن، پدر زن و اقوام زن، یا از اون طرف اقوام شوهر برای زن صله ارحام نمیشه. اون بحث اقرباه، ارتباط با اقربا هست، بلا ارحام مربوط میشه به اونها که نسبت دارن، نه سببیت دارن. اما نکته زیبایی اینه که ببینید بالاخره یه زن و یه مرد کنار هم جمع میشن، فرزندان متولد میشن به قاعده وجودی انسان، اما خداوند فرزندان رو به این ارتباط و این کانون رو و این پیوندها رو به اصلاب و صلب و مرد نسبت نمیده، اولول اصلاب نمیگه، قلون ارحام میگه. یعنی محوریت و کانون خانواده را خداوند مادران میداند. مادران به این قصه عجیبی است که واقعا این عزیزان، یعنی ام به معنای امه ای جمع، این مادره که اجتماع میکند و جمع میکند و دلها، پیوندها و نزدیکیها از مادر و رحم شروع میشه. فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المهاجرین و الانصار، آخرین بند آیه، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا. سوره مبارکه نساء پنج طبقه ارث اومده اونجا، دیگه اینجا مطرح نمیشه. بعد میفهمد بسیار خوب، ارث بر اساس چی؟ بر اساس رحم. حالا شما میخواید یه کارایی هم انجام بدید، بعضی ها رحمتون نیستن، شما یه دوستی دارید، شما یه برادرزنی دارید، شما یه شریکی دارید، میدونید مشکلاتی داره در زندگیش، دوست میدارید از دسترنج زندگی خودتون به اون هم داده بشه در کنار میراثی که به فرزندانتون میدید، به فلان مرکز، به فلان مؤسسه، به فلان سازمان دوست میدارید به اینجا یک خدماتی انجام بدید. راهی نداره، ارث باید به اولو الارحام برسد. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، نه، دست شما در این جهت باز است. اگر در زمان حیات اقدامی بکنید که ربطی به این بحث نداره، اما اگر میخواهید برای بعد از فوتتون میتوانید، اما کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، نام این وصیت است، میتونید وصیت کنید، اما متاسفانه باید بگوییم این وصیت شما در اختیار شما نیست و محدودیت دارد. این همان است که شما از اون تعبیر به چه میکنید؟ وصیت به سلس میفرمایید. یعنی حضرت علی 60 سال، 70 سال، 80 سال زحمت کشیدید کف بازار تهران، خداوند برکت و عنایت کرد، الان که نگاه میکنید برای آینده که میخواید به این اینجا اونجا مواردی رو بگید، مکتوب میفرمایید بعد که عجل الهی آمد و به رضوان خداوند پیوست انسان، بعد ورثه محاسبه میکنن، نگاه میکنن، میگن این توصیه هایی که پدر کرده است برای اینجا، این کس، این مصرف، اون مصرف، اینها بیش از ثلث مالشه و ما قبول نداریم. قانون میگه حق با ورثه است. حضرت علی اختیار بیشتری در مالتون نداری، ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار، ولی بعد از مرگش انسان حق یه ثلث مالشو بیشتر نداره. این همان است که الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، آنچه را گفتیم به عنوان امر ثابت و نوشته شده در کتاب قانون الهی است، چه النبی اولا بالمؤمنین، چه ازواجه و امهاتهم، چه اولی الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، قواعد ثابت الهی است که در این آیه آمد. حالا ادامه این که دیگه شرح و بسط بیشتری است خدمت دوستان عزیز، انشاءالله باید فردا شب ادامه آیات بینات سوره مبارکه احزاب رو بازگو کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم و درک آیات بینات رو نصیب ما بفرمان.